بسم الله الرحمن الرحیم. بس قبلی درباره تقلید در اصول دین بود. شاید این مسئله رو توی عروة الوثقا دیدید یا مثلا تو رساله های مراجع هم هست. بعضی ها فرمودن که تقلید در اصول دین جاری نیست، بعضی ها فرمودن که تقلید در اصول دین جایز نیست. این عبارت های عروة الوثقا و همینطور وسیله. حالا بعدا نمونه هایی خواهم گفت که بعضی از آقایون هم گفتن که نه، تقلید در اصول دین واجبه. اینجور فتوایی هم داریم که حالا بعد بحث خواهم کرد. تا اینجا ما گفتیم که اصول دین دو بخشه. یه بخش اصول دین واجبه مطلقه، یعنی خداوند از همه میخواهد، که گفتیم هم اینا دوتاست، یکی توحید و یکی هم نبوت و رسالت. بقیه اصول دین واجبه مشروطه، تعدادش هم عدد خاصی نداره، خیلیه. اونایی که واجب مشروطه ممکنه برای یه نفر بگوییم اصول دین 5 تاست، برای یکی دیگه بگوییم اصول دین 50 تاست، ممکنه دیگه، اشکال نداره دیگه. اون که علمش بیشتره بیشترم باید اعتقاد داشته باشه. مثلا یه کسی فقط با یه معادو بدونه، یکی با یه علاوه بر معاد مثلا عذاب قبرم بدونه، یکی دیگه با یه بعث را بدونه، یکی حشر را، یکی صراط را، یکی شفاعت را. یعنی به تعداد علمی که داره اعتقاد افراد متفاوت میشه و بیشتر و کمتر. توی شاگردان آقای آخوند صاحب کفایه شاید هیچ کس دقیق تر از آقای قدشانی نیست. هم حاشیه یک کفایه داره دیگه، قدشانی، یعنی اینشون دقیق ترین شاگرد آقای آخونده. خدا آقای آخوند خب غیر از این که فقیه و اصولی بوده متکلم هم بوده. همین حاشیه یک کفایه را نگاه کنید، صریحا تو حاشیه کفایه ایشون اینجوری میگه، میگه در بحث جبر و اختیار، این که ما شیعه ها معتقدیم به امرون بین الامرین، میگه امرون بین الامرین یعنی همون جبر. خب این هیچ اشکالی هم نداره دا. یا عالم بزرگی فقیه هست تو اصول دینم اینقدر اشتباه میکنه دا، که امرون بین الامرین رو با جبر یکی میدونه، صریحا هم میگه هیچ فرقی بین این دوتا نیست. بعدم میگوید که یه عده شیعه بودن قائل به اختیار بودن، یه عده شیعه بودن قائل به جبر بودن. امرون بین الامرین هم معنیش اینه که یعنی یا این رو قائل بشید یا اون رو قائل بشید، اینجوری معنا میکنه. یعنی میگه اصلا امرون بین الامرین یه چیزی غیر از این دوتا نیست.
این اختیار رو هم خدا به ما تفویض کرد، یعنی از جانب خدا جبر، همین اختیار هم جبر از جانب خدا است.
خیلی
منظور اینه دیگه.
خیلی خال شما مثال قدشنی دیگه. بله. نه فلسفه اینا نمیگن، نه فلسفه این نمیگن، ولی خب به هر حال حالا ممکنه یک کسی جبر و اختیار رو اینجوری معنا بکنه، این اشتباه 100% هم اشتباه است. ولی خب حالا این آقا اینقدر اصول دین میدونسته.
امرون بین الامرین ظهور عرفیش اینه که امر مستقلی است بین این دوتا،
بله.
نه
احد الامرین، بله.
احد الامرین
بله. اینو قبول دارم. خب پس بینه الان اصول دین را الان من نمیتونم بگویم بر آقای قدشانی، بر آقای قدشانی اعتقاد به امرون بین الامرین لازم بوده، واجب بوده. نه، برای او اینجوری اعتقادی واجب نیست. خب، اما اون بخش اول اصول دین، یعنی اونایی که واجبه مطلقند، واجب مطلق ها، آیا خداوند در اونها از ما علم میخواهد یا یقین میخواد یا اعتقاد؟ آیت الله خویی تو کتاب التنقیح جلد اول، حالا صفحش یادم نیست، تو التنقیح آی خویی یک بار فرموده که خدا سه چیز در اصول دین از ما میخواد: علم، یقین، اعتقاد. یک جای دیگه فرموده که خداوند از ما علم و یقین میخواد نه اعتقاد. این فرمایش آیت الله خویه، یعنی اینکه کلماتشون که مختلفه، معلوم نیست آخرش ایشون چی میخواد بفرماد، ولی این خیلی روشنه که اعتقاد رو حتما میخواد. که ایشون نفرموده اصلا علم و یقین رو میشه توش تردید ایجاد کرد، اما اعتقاد رو نمیشه تردید ایجاد کرد. یعنی قطعا خدا اعتقاد میخواد، عقد القلب میخواد، اما این حال شک و تردید هست که علم و یقین میخواهد یا نمیخواهد. این که تو روایات میفرمود که ایمان عبارت است از عقد القلب و اقرار به زبان و عمل به ارکان، عقد القلب. پس خدا اعتقاد رو میخواد، ولی آیا علم و یقین هم میخواد یا اینکه اینا رو نمیخواد؟ بعضی ها گفتن که علاوه بر اینکه خدا علم و یقین میخواد، استدلال هم میخواد، مثل این کتاب التنبیهات آقای مروارید. ایشون اونجا اینجوری فرموده: حالا فعلا من میخوام روایات و ادله بخونم که ببینید تو همین قسم میشه تقلید کرد. اگر کسی علم و یقین هم نداشت یا استدلال هم نداشت درسته. بعدن شاید این بحث رو مطرح بکنم که آقای خویی رضوان الله علیه فرموده آدمی که تقلید میکنه همیشه برهان داره. اینا بعدن مطرح خواهم کرد که حالا درسته. فعلا ادله این که میشود تو همین بخش اول اصول دین تقلید بکنی. خب مثلا فرض کن همین بگی تقلید دیگه نداره، هست، اما مقدمه منحصرش نیست. یعنی میشه دن چیز دیگه مقدمه اعتقاد باشه، مثل ما نه دیگه. علم و یقین یک راه رسیدن به اعتقاد است، چیز دیگری هم هست که اونم راه رسیدنه. حالا میرسیم یکیش تقلید. نه تقلید علم نیست. نه کجا علم؟ نه تقلید علم.
من اطلاعاتی ندارم از راه تقلید پیدا میکنم.
نه هیچ اطلاعاتی نداره. این رساله های مراجع که معمولا میگوین تقلید یعنی عمل، عمل که اصلا مربوطه به جواد. خب نه، اصلا تقلید یعنی عمله، بحث ما سر علمه. یعنی علم نگرش، بینشه، در حالی که عمل رفتار خارجیه.
این عمل هم از نگرش و علم پیدا میشه؟
نه،
اگه نگرش نباشه عمل نخواهد.
چرا؟
حتی نگرش به چیزی پیدا نکنم نتونم در عملش دسترسی پیدا کنم.
من همین که چوب رو ببینم دست پلیس یه کاری انجام میدم.
هیچ علم خودش که علم
نیست. علم نیست.
خودش این آگاهیه.
خیلی تو کتاب احتجاج تبرسی جلد 2 صفحه 263 اینجا مرحوم تبرسی حدیثی از امام حسن عسکری سلام الله علیه حدیثی رو نقل کرده. این حدیث سندش اینجوریه، تبرسی میفرماد بل اسناد الذی مضا ذکره، به همون سندی که قبلا ذکر شد. این سندی که ایشون قبلا ذکر کرده این سند هیچ اعتبار نداره، سندش حسابی ضعیف. بله صفحه 250 آمده. بلکن شیخ انصاری توی مکاسب، تو رسائل، مکاسب نه، تو رسائل این حدیث رو که مطرح کرده میگوید یلوه و منه و آثار و صدق، یعنی قرائنی که این حدیث راسته از خود حدیث نمایان. از این تو شواهد میشه از متن حدیث به دست آورد، یعنی این نکاتی که تو حدیث هست پیداست که حدیث درسته. حدیث اینه که ذیل آیه شریفه و منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیه، آیه 78 سوره بقره. ذیل این آیه امام عسکری علیه السلام فرمود که یهودی ها و مسیحی ها این هم الا یزنون ای ما یقرأ علیهم رؤساؤهم من تکذیب محمد صلی الله علیه و آله فی نبوته و امامت علی سید اطرته و هم یقلدونه مع انه محرم علیهم تقلیدهم فبیل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله هذا القوم الیهود کتبوا صفتا زعموا انها صفت محمد صلی الله علیه و آله و هی خلاف صفته و قالوا للمستضعفین منهم هذه صفت نبی المبعوث فی آخر الزمان. این آیات درباره علمای یهوده که علمای یهود برای این که ببینند یهودی ها به پیغمبر ما ایمان نیاورند صفاتی را برای پیغمبر جعل می کنند، میگن که اونی که پیغمبر آخر زمانه باید اینجوری باشه و این حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله اون صفات را ندارد پس این پیغمبر نیست. مردم هم از این علمای یهود تقلید می کنند و خدا مذمتشون کرده و فرموده هم یقلدونهم مع انه محرم علیهم تقلیدهم، با اینکه بر این مردم یهود تقلید از علماشون حرام است. ثم قال، بعد امام عسکری علیه السلام فرمود که قال رجل للصادق علیه السلام فإذا كان هؤلاء القوم من اليهود لا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعونه من علمائهم لا سبيل لهم إلى غيره فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من علمائهم وهل عوام اليهود إلا كعوام منا يقلدون علماءهم. یک کسی به امام صادق علیه السلام عرض کرد که خب این یه چیز منطقیه، آدمی که چیزی نمیداند میره پلوی یه عالم، اون عالم هم اگه شیطان باشه یه کتابی رو به دروغ مینویسه بعد میگه اینو خدا نازل کرده یا این کلام خداست، اون عوام بیچارم که این چیزا حالش نمیشه اونم اینو تقلید میکنه. و اگر خدا میگوید این تقلید درست نیست، خب پس چرا ما به عوام شیعه میگوییم تقلید بکنید؟ خب همونجور که عوام یهود تقلید میکنن از علماشون، عوام شیعه هم تقلید میکنن از علمای شیعه. و هل عوام الیهود الا کعوامنا یقلدون علماءهم. فقال علیه السلام، امام صادق فرمود که بین عوامنا و علمائنا و عوام الیهود و علمائهم فرق من جهت و تسویت من جهت. عوام و علمای شیعه با عوام و علمای یهود از یه جهت مثل همان، از یه جهت فرق میکنند. اما من حیث استوو مصادی بودنشو اینه که فإن الله قد ذم عوامنا بتقلیدهم علماءهم کما ذم عوامهم. خداوند مذمت کرده هم عوام شیعه را هم عوام یهود را، هم به اینا گفته تقلید بده هم به اونا گفته تقلید بده. و اما من حیث افترقوا بلا، اما از اون جهت که فرق میکنن دیگه مثل هم نیستن. قال بین لی ابن رسول الله علیه السلام، قال علیه السلام ان عوام الیهود کانوا قد عرفوا علماءهم بالکذب الصراح و به اکل الحرام و رشا و به تغییر الاحکام ان واجبه ها به شفاعات و الانایات و المصانعات و عرفوهم به تعصب شدید الذی یفارقون بهی ادیانهم و انهم ازا تعصبوا ازالوا حقوق من تعصبوا علیه و اعطوا ما لا یستحقوه من تعصبوا له من اموال غیرهم و ظلموه من اجلهم و عرفوهم یفارقون المحرمات و ازتروا به معارف قلوبهم الا ان من فلان و ان من فعل ما یفعلونه فهو فاسق لا یجوز ان یصدق علی الله و لا علی البسائط بین الخلق و بین الله تعالی فلذالک ذمهم لما قلدوا من عرفوه و من قد علموا انه لا یجوز قبول خبره و لا تصدیقه فی حکایته و کذالک علما و کذالک عوام امتنا اذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقها فهو مثل اليهود الذين ذمهم الله بالتقليد لفسقة فقهائهم اما من كان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدينه مطيعا لامر مولاه مخالفا لهوى فللعوام ان يقلدوا. امام صادق عليه السلام فرمود فرق بين علمای شیعه با علمای یهود در اینه که علمای یهود احکام خدا را عوض می کنند و حرام خاری هم می کنند. احکام خدا عوض می کنند مثل این که حال نمونه هاش تو حدیث نیست، من میگم حال نمونه هایی که بینید اینا چجوری حکم خدا را عوض می کنند یا چگونه حرام خاری میکنند. ختنه تو دین یهود واجب بوده، نه مثل واجب بودن ختنه تو دین اسلام، بلکه ختنه تو دین یهود مثل شهادتین تو دین اسلامه. یعنی کسی ختنه نشه از یهودی نیست، اینقدر ختنه براشون مهمه. عوض کردن حکم خدا مثل این که آقای پولوس صریحا اومد گفت که ختنه کردن واجب نیست و الان هم که مسیحی ها ختنه نمی کنن به خاطر حرف پولوس. این که میرونه حکم خدا رو اینجوری عوض میکنند. یا مثلا یه فرقه ای از یهودی ها هستن به نام صادوقیان. صادوقیان اعتقاد به قیامت دارند، اعتقاد به معاد دارند. اینهایی که الان تو اسرائیل حکومت میکنند اینا زلوت هستند، زلوت ها اصلا اعتقاد به قیامت و به آخرت و بهشت و جهنم اصلا اعتقاد ندارن. یعنی با این که تو صادوقیان بوده ولی زلوت ها این مسئله اعتقادی رو عوض کردن. الان یهودی هایی که الان وجود دارن این اعتقاد به معاد ندارند، قیامت اصلا قبول ندارند. اینا نمونه این که از اینجور چیزا خیلی هستا. یهودی ها معتقدند که اگر خاخام های یهودی خاخاماشون دور هم جمع بشوند هر تصمیمی بگیرند اون تصمیم می شود وحیه. و این رو هم توی تلمود می نویسن. تلمود رو کتاب آسمانی می دونن دیگه. یهودی ها سه تا کتاب آسمانی قبول دارن، سه تا کتاب مقدس دارن، یکی تورات که 39 تا کتابه، خود تورات 39 تا کتابه، یکی تلمود که 120 جلده، اینو کتاب آسمانی میدونن، و یکی هم کتاب نبیگیس. ستاشو میگن تنخ. این که قرآن میفرماید فبیلون للذین یکتبون الکتاب به ایدیهم ثم یقولون هو من عند الله، یعنی تلمود، این تلمود رو داره میگوید. و سومیش نبیگیست. خب پس اینکه کسانی کتابی رو مینویسن یعنی تلمود رو، و یا قولونه خوبه من عند الله، یعنی کتاب خداست، و ما خوبه من عند الله، یا از نزد خدا نیست. پس یهودی ها می دانند خاخام های یهودی هرچی رو تصدیق بکنند این رو می گوین وحی است. از طرفی هم این خاخام های یهودی حرام خوری دارند. حرام خوری توی یهودی ها اون دیگه حالا مربوطه به مسائل فقهی که اینها درست کردند، که این حال دیگه خیلی زیاده. یعنی هم نمونه های همین الان داره، در قدیم هم از اینجور چیزا خیلی زیاد بوده که یهودی ها مثلا چگونه اموال مردم را غارت میکردن، اموال مردم را مصادره میکردن. هر وقت که یعنی بیشترین ظلم را هم تو این زمینه یهودی ها به مسیحی ها کردن و اموال یهودی ها را خوردن، یهودی ها اموال مسیحی ها را خوردن. خب این مطالبی که امام صادق سلام الله علیه تو این حدیث فرموده اینه که خیلی روشنه. حالا امام میفرماد که عوام یهود میدونن علماشون اینجوریان، در این حال از اینا تقلید میکنند، ولی عوام شیعه اینطوریان که اگر ببینند یه عالم شیعه حرام بخوره یا حکم خدا را عوض بکنه دیگه از او تقلید نمیکنند. بعدم امام فرمود که اما من کان من الفقها صائنا لنفس حافظا لدین متی الامر مولا، اون رو باید ازش تقلید بکنند. این حدیث خیلی مفصله ها. حالا معنی چند شو
گواه برآن که در اعتقادات میشه تقلید.
بله همین، من بر همین آوردم.
مفاهیم قرآنی نفی میکنه،
مفاهیم قرآنی فردا
در اعتقادات ما بیان تقلید بکنیم.
فردا ان شاء الله ده ها آیه میخونم که تقلید تو اصول بده. حالا مثلا یعنی این آیه این حدیث شریف مثلا موضوعش تقلید تو اصول دین بود، چون موضوعش این بود که یهودی ها درباره نبوت و اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله پیغمبر هست یا نیست تو این مسئله دارن تقلید میکنند. یا مثلا حالا نمونه دیگه من میگم که جدای از این حدیث ها، یهودی ها درباره این که حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام مثلا عیسی متولد شده یا نشده، حلال زاده است یا حرام زاده است، یهودی ها تقلید میکنن از علماشون. عیسی ابن مریم علیه السلام را تا 70 سال پیش یهودی ها میگفتن حرام زاده است، نعوذ بالله. 70 سال الان یهودی ها میگوین عیسی حلال زاده است، یعنی تقلید تو اصول دینه دیگه. اون که عیسی ابن مریم پیغمبر هست یا نیست، یا مسیح هست یا نیست. پس موضوع حدیث میشه تقلید تو اصول دین. امام صادق علیه السلام داره میفرماد یهودی ها چون میدونن علماشون فاسقن و تقلید میکنن بد است. بعد میفرماد علماء شیعه اگر فاسق بودن نباید ازشون تقلید کرد، اگر فاسق نبودن تقلید باید کرد. تو اصول دین داره میگوید، نه فروع دین. پس موضوع حدیث که شو تقلید در اصول دین. فقط عرض کردم حدیث سند نداره، اما قرائن صدق زیاد داره. البته حالا به چنین حدیثی خود نمیشه استناد کرد، اما خب حالا شواهدی بعد انشاءالله ذکر میکنم از قرآن.
Thank you.